سلام به شما، امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به منابعی که درباره آزمون EPT حرف می‌زنن، آزمونی که خب برای بچه‌های دکتری دانشگاه آزاد حسابی مهمه. می‌خوایم ببینیم این منابع چی میگن و نکات اصلیشون چیه تا شما کاملاً دستتون بیاد قضیه چیه.
سلام. بله دقیقاً، منابع خوبی هستن که روشن میکنن اصلا EPT چی است و خب چرا انقدر مهمه برای دانشجویای دکتری دانشگاه آزاد. ببینیم نکات کلیدیش چیه که میشه ازشون در آورد.
بسیار خب، پس بزنیم بریم سراغش. منابع میگن EPT مخفف English Proficiency Test هست و مثل اینکه از سال 86 راه افتاده برای اینکه سطح زبان دانشجویای دکتری دانشگاه آزاد رو بسنجن.
آها،
یعنی شما برای اینکه بتونی بری آزمون جامعه بدی یا مثلا از پروپوزال دفاع کنی باید نمره قبولی این آزمون رو بیاری.
درسته، و نکته جالبش که منابع میگن اینه که اعتبارش انگار فقط برای خود دانشگاه آزاده.
آها، یعنی فقط همونجا به درد میخوره.
همینطوره، یعنی اگه شما مدرک زبان معتبر دیگه ای نداری، EPT میشه راه حل اختصاصی خود دانشگاه آزاد و ساختارش هم که گفتن مشخص 100 تا سوال تستی.
توی 140 دقیقه، آره.
بله، 100 سوال توی 140 دقیقه که خب زمانش به نظر میاد کافی باشه.
حالا این 100 تا سوال چجوریه؟ میگن 25 تاش واژگانه، 40 تا گرامر. جالبه، گرامر وزنش خیلی بالاست.
آره، 40 تا سوال گرامر زیاده واقعا.
بعدش 20 تا درک مطلبه که میشه 4 تا متن، هر کدوم 5 تا سوال.
متنای علمی معمولاً، آره.
و 15 تای آخر هم کلوز تسته، همون پر کردن جای خالی توی متن.
خب این تمرکز زیاد روی گرامر، یعنی 40% آزمون، یکم شاید عجیب باشه برای بعضیا. منابع توضیح مشخصی ندادن واسه این قضیه؟
راستش نه مستقیم، ولی میشه حدس زد دیگه. احتمالاً دانشگاه آزاد فکر میکنه تسلط روی ساختار زبان، میدونی، برای نوشتن پایان‌نامه و مقاله تو دوره دکتری خیلی لازمه.
آها، حتی اگه خود آزمون بخش رایتینگ مستقیم نداره.
دقیقاً، یعنی این تمرکز روی گرامر و لغت کنار درک مطلب نشون میده بیشتر مهارت خوندن و دانش زبانی شما رو میخوام بسنجن.
درسته. و یه نکته مهم دیگه که منابع بهش اشاره میکنن، تفاوتش با آزمونای دیگه مثل MSRT است.
آره، این خیلی مهمه.
توی EPT اصلا بخش شنیداری یا لیسنینگ وجود نداره.
خب این خیلی فرق ایجاد میکنه.
قطعاً. یعنی کل استراتژی شما برای آماده شدن میتونه عوض شه. اگه مثلا لیسنینگ شما خیلی قوی نیست، شاید EPT گزینه بهتری باشه طبق این منابع، چون فقط تمرکزش روی خوندن، فهمیدن ساختار جمله و دایره لغته.
و یه خبر خوبم که تو منابع هست، EPT نمره منفی نداره.
آها، این عالیه.
آره، پس میشه با خیال راحت تر جواب داد. حد نصاب قبولیش هم 50/100 هست.
برای بچه های شاهد و ایثارگر 40 البته.
درسته، برای اونا 40. هزینه هم که گفتن مال اردیبهشت 1403 400,000 تومان بوده.
خب، و یه نکته مثبت دیگه هم که منابع میگن اینه که محدودیت نداره انگار برای اینکه چند بار شرکت کنی.
آها، یعنی اگه یه بار نشد باز میشه امتحان داد.
بله، این فشار روانی رو کمتر میکنه، فرصت جبران هست.
حالا برای آمادگی چی پیشنهاد میکنن منابع؟
چند تا چیز اصلی رو گفتن. یکی کتابای جامعه خود EPT، مثل کتاب جامعه EPT که ظاهرا همه بخشا رو داره. یکی هم کتابای لغت معروف مثل 504 یا 1100
که اینا خیلی پایه‌ای هستن.
آره، و برای گرامر هم کتابای مثل لانگمنتافل یا کلن منابع گرامری خوب. نکته کلیدی که از اینا میشه فهمید اینه که پایه اصلی موفقیت همون لغت و گرامره. باید روی اینا خیلی کار کرد.
پس تمرکز اصلی باید همین دوتا باشه، واژگان و گرامر.
دقیقاً، و کنارش منابع خیلی خیلی تاکید دارن که نمونه سوالای سالای قبل رو حتما بزنید.
خب آره، این همیشه جواب میده.
هم با سبک سوال آشنا میشید، هم زمان بندی دستتون میاد. کلاسای آمادگی و منابع آنلاین هم که هستن دیگه.
ثبت نامش چطور؟ اونم گفتن؟
آره، اونم گفتن پیچیده نیست. ظاهرا اینترنتیه و از طریق سایت خود مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام میشه.
خب پس خیلی سر راسته.
بله، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، EPT مال دکتری دانشگاه آزاده، لیسنینگ نداره، تمرکزش رو گرامر و لغت، نمره منفی نداره و با نمره 50/100 قبول میشید.
حالا که شما با جزئیات EPT از طریق این منابع آشنا شدید، شاید بد نباشه یه قدم فراتر بریم. یعنی به این فکر کنید که چطور میشه از این روند آمادگی برای آزمون، نه فقط برای اینکه یه نمره بیارید و خلاص، بلکه واقعا برای قوی کردن مهارت زبانتون استفاده کنید. مهارتی که خب قطعا توی دوره دکتری موقع تحقیق و نوشتن حسابی به کارتون میاد.
دقیقاً این یه سوال خوبیه که میشه بیشتر بهش فکر کرد. چطور از این فرصت بهترین استفاده رو برای تقویت بلند مدت زبان بکنیم؟